بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار آقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 522، سطر نهم. فایزن الوجود متحد مع الماهیه اتحادا خارجیا لا اتحادا محضا حتی لا یتغایر مفهوما و معنا ایضا. از بیانات گذشته معلوم شد که وجود و ماهیت متحدند و اثبات هم کردیم. حالا میخوام اتحادی رو که بین وجود و ماهیت اثبات کردیم معنا کنیم. اتحاد دو قسمه، گاهی اتحاد وجودی است، گاهی به تعبیرشون اتحاد محضه. اتحاد محض اونجاست که دو شی مفهومشون متحد باشد، به وجود واحد هم موجود بشن. قهرن وقتی مفهوم متحده به وجود واحد هم موجود میشن، یعنی اگر یه مفهوم موجود بشه اون مفهومی دیگه هم چون با این یکی اونم موجود میشه. پس آنجا که ما اتحاد مفهومی داریم اتحاد وجودی هم داریم. این اصطلاحاً ایشون میگه اتحاد محض. مثلا فرض انسان و بشر اتحاد مفهومی داره. خب انسان رو موجود کنی بشر موجوده، بشر هم موجود کنید انسان موجوده، اتحاد وجودی هم داره. این میشه اتحاد محض. اتحاد وجودی اینی که نه، دو مفهوم مختلف باشند، دو شیء مختلف باشند ولی در خارج به وجود واحد موجود باشن. این میشه اتحاد خارجی یا اتحاد در وجود. به ابوالحسن اشعری نسبت داده میشه که ایشون ماهیت وجود رو مفهومن یکی میدونن. مثلا ماهیت انسان با وجود انسان یکیه، نه ماهیت با وجود مفهوم شکیه. ماهیت مطلق رو نمیگیم، این ماهیت انسان با وجودش یه مفهوم داره، ماهیت فرس با وجودش مفهوم دیگه داره، هر ماهیتی با وجود خودش مفهومی داره، مفهوم واحد داره. خب اگر اینطور باشه با همون وجودی که وجود موجود میشه با همون وجودم انسان موجود میشه، چون دیگه فرقی بین انسان و وجود نیست، فرقی بین انسان و وجود انسان نیست. اگر انسان موجود شد وجود انسان هم موجوده، یا اگر وجود انسان موجود شد انسان هم موجوده. بنابر قول ایشون اتحاد مفهومی هست، اتحاد وجودی هم هست. بنابر قول کسانی که بین ماهیت و وجود ماهیت تفاوت مفهومی قائلند، این چنین نیست که مفهوم ها یکی باشه. میام سراغ وجود ها، بعضی میگن وجود ها هم یکی نیست، ماهیت به وجودی موجوده که وجود واقعی مثلا باشه، وجود به وجود انتزاعی موجوده. ایشون میفهمد نه، ما در ماهیت وجود قائل به این هستیم که اتحاد وجودی داره، یعنی به همون وجودی که وجود موجوده به همون وجودم این ماهیتش موجوده. به وجود زائد موجود نیست، به وجود متحد موجوده، یعنی با یه وجود موجوده. خب پس تا اینجا ثابت شد که ما بین ماهیت و وجود ماهیت اتحاد وجودی داریم، اتحاد مفهومی نداریم. بعد ایشون میفهمد اگر کسی ادعا بکند اتحاد مفهومی رو، محاضری هست که اون محاضر رو ذکر میکنه، اتحاد مفهومی رو رد میکنه. اتحاد وجودی تا حالا ثابت کرد و الان نتیجه گرفت، حالا میخواد اتحاد مفهومی رو رد کنه. وقتی این دوتا مطلب رو کنار هم بذاریم، یعنی اتحاد وجودی که قبلا ثابت شد، اتحاد مفهومی که الان داره رد میشه، کنار هم بذاریم، نتیجه این میشه که وجود و ماهیت دو مفهومن ولی به یک وجود موجوده. خب حالا باید وارد بشیم در این بحث که اتحاد مفهومی محاضرش چیست.
فرق هست بین اتحاد وجودی با همدشایی و اتحاد مفهومی اولی؟
اتحاد
وجودی با همدشایی، اتحاد محض با همد اولی،
کجا اتحاد وجودی میشه؟ ببینید
تعریفی که واسه همه در بیان هم بشایی بریم اینجا واسه اتحاد وجودی و اتحاد محصول بریم.
بله
نه،
اگر دو چیز وجودن متحد بودن آیا قابلن بر هم هم بشن؟ چهش هم بشایی؟ ندید شما وجود رو بر ماهیت هم میکنید به عنوان حمل مفهوم بر مصداق الانسان موجودون الانسان موجودون اگر مفهوم ها متفاوته مصداق ها باید اون وقت اتحاد وجودی داره شما اگر بگید الانسان موجودون هم بهتون شایه اما اگر بگید الانسان وجودون هم بهتون شایه نیست ولی ما در اینجا به موجودیت توجه میکنیم
وجود که هم میشه
ولی
وجود که هم میشه بعد سر حمله مبادات حمله مبادات رو تقسیم کنیم به حمله اولیه
بله اگر بخواد جایی هم کنید اگر بخواد جایی هم کنید حمله تون هم حمله شایی باشه باید اتحاد وجودی باشه اگر اتحاد مفهومی باشه میشه هم در بره اگر اتحاد وجودی باشه میشه هم شایی نه هر متحد وجودی را میتوانیم هم کنیم ولی اگر هم کردید اتحاد وجودی داشتید میشه هم بشه الانسان وجودون درست هم نیست
نه اصلا حمله اولی و حمله شایع از مسئله حمله مقاطعات
اینو معلومه ببینید عرض میکنم شما گفتید ما داشتیم بحث میکنیم بین اتحاد وجود و ماهیت نه اتحاد ماهیت و موجودیتش تو هم اینطوری میگیم اتحاد ماهیت و موجودیتش تو بحث فلسفی اینطوری میگیم اتحاد ماهیت با وجودش همین رو اگه ببرید توی بحث هم همون نیست که شما اشاره کردید میگیم اتحاد ماهیت با موجودیتش اون میشه حملشون میخوام عرض کنم این بحث ما مرتبط به حمل میشه منطقه به شرطی که یه دستی توش ببرید یه تصرفی توش بکنیم ولی الان بحث ما همینطوری قابل هم یعنی ربطی به هم نداره شما اومدید بحث ما رو مرتبط کردید به هم عرض میکنم درسته اونتا با یه تصرفی اون تصرف اگر نشه اصلا بحث هم مطرح نیست ما اتحاد وجود و ماهیت رو داریم میگیم شما اتحاد ماهیت و موجود رو دارید میگیم یعنی در وجود تصرف میکنید موجودش میکنید همش میکنید اینو درسته این تصرف رو بکنید اشکال نداره یعنی بحث ما رو میتونیم با حمله شایع جور کنیم بحث ابوالحسن اشعری و هم لعبن منتها باید از تصرف کرد خب من اصل بحث ایشون رو میخونم بعد محاضر دین و دین اشاره میکنم صفحه 522 هستیم سطر 9 فعزن یعنی با توجه به حرفایی که قبلا گفتیم روشن شد که الوجود متحد مع الماهیت اما نحوه اتحاد چگونه است اتحادن خارجیان لا اتحادن محض اتحاد بین وجود و ماهیت اتحاد خارجی است یعنی در خارج این دو به یه وجود موجودند نه اتحاد محض باشه که هم ذهنن هم خارجن متحد باشن ذهنن متحد باشن یعنی هر دو یه مفهوم داشته باشن خارجن متحد باشن یعنی یک وجود داشته باشن این نیست لا اتحادن محضن به طوری که تغایر مفهومی و معنوی هم نداشته باشند همونطور که تغایر وجودی ندارند تغایر مفهومی و معنوی هم نداشته باشند ایزن یعنی همونطور که تغایر وجودی ندارند و الا یعنی اگر تغایر مفهومی نداشتند لازم امور باطله اموری که باطله لازمه یعنی محاضری لازم میاد چند تا محضور داره اتحاد مفهومی وجود و ماهیت محضور اول رو توجه کنید ثابت شده که وجود مشترک معنوی است یعنی مفهومش در همه جا یکی است اگر ماهیت با وجود مفهوماً یکی باشه ماهیت انسان با وجود یکی میشه ماهیت فرسان با یه خود خوب حرف نزدیم، دوباره تکرار میکنیم، این مفهوم ماهیت انسان با مفهوم وجود یکی میشه. کلمه مفهوم باید میابردن نگردن. مفهوم ماهیت انسان با مفهوم وجود یکی میشه، با مفهوم وجود انسان. مفهوم ماهیت فرس با مفهوم وجود فرس یکی میشه. مفهوم وجودها هر دو یکیه. لازم میاد که مفهوم ماهیت هم یکی باشه، چون وقتی دو شی با یک شی مساوی باشند، خود دوتایی هم با هم مساوی هست. اگر این مفهوم فرس با مفهوم انسان مساوی باشند با مفهوم وجود، چون مفهوم وجود در همه جا یکیست و ما یک مفهوم وجود یک امر میدونیم، الان مفهوم انسان و مفهوم فرس که با این واحد یکی شدن، خودشون هم با هم یکی خواهد شد. یعنی مفهوم فرس با مفهوم ماهیت با مفهوم انسان یکی میشه. بله، اگر شما در وجود هم مفهوم ها رو متفاوت گرفتید، که قائل به اشتراک لفظی این کارو میکنه، میگه وجود فرس مفهومی دارد مساوی مفهوم فرس، وجود انسان مفهوم دیگر دارد مساوی مفهوم انسان، این وجودها رو صاحب یک مفهوم نمی کنه. این چنین مذهبی وجودها رو متفاوت می کنه، ماهیت ها رو متفاوت می کنه، اونجا اشکال نیست. اما بنابراین که ما در وجود قائل به اشتراک معنوی بشیم و وجودها رو در همه یک مفهومه بگیریم، یعنی بگیم وجود فرس با وجود انسان با وجود فلک با وجود شجر، اینها همه یک مفهوم دارن. اگر وجودها رو صاحب یه مفهوم بگیریم و بعد بگیم این ماهیت با وجود مفهومن متحده، اون ماهیت دیگرم با وجود مفهومن متحده، چون وجود مفهومش در همه ماهیت ها یکیست، لازم میاد که مفهوم این ماهیت با این یکی موافق باشه، مفهوم ماهیت دوم هم با همون یکی موافق باشه. وقتی دو مفهوم با یه مفهوم موافق میشن، نتیجه میدن که پس خود دو مفهوم با هم موافقند. یعنی لازم میاد مفهوم فرس و مفهوم انسان یکی باشه در دو بازار بکنند. پس مفهوم این واضح البطلان رو باید یه جوری دفعش کرد، یا باید گفت مفهوم وجودها متفاوتن که اینو نمیگیم، یا باید بگیم که وجود و ماهیت مفهومشون یکی نیست که اینو میگیم. برای اینکه این محضور پیش نیاد یکی از دو راه باید بریم، یا باید بگیم وجودها مفهومشون متفاوته، که میشه مشتک لفظی وجود که این قبول نداریم، مشتک معنوی قائلیم، یا باید بگیم هر ماهیتی با وجودش مفهوم متحد ندارد که اینو میگیم. منها از اون امور باطل اینه که لازم میاد اتحاد ماهیات و متخالفه. چرا لازم میاد؟ زیرا ثابت شده که وجود اشتراک دارد معنن، یعنی اشتراک معنوی دارد با حکم ضرورت و با مقتضای برهان. یعنی هم ضرورت حکم میکند که وجود در همه جا مفهوم شکی، هم برهان در این مسئله اقامه کردیم در باب اشتراک معنوی، هم ادعای ضرورت داریم هم برهان. فیلزم یعنی اگر ماهیت با وجود مفهومن متحد باشد، لازم میاد که ماهیت هم با هم یکی باشن. وقتی ماهیت ها یکی شدن، یلزم که جوهر عرض باشد، عرض هم جوهر باشه. یعنی دو ماهیت مختلف که یکی جوهره یکی عرضه، هر دو یکی باشن. و این واضح البطلانه. پس یا اشتراک معنوی وجود که مستلزم این امر شده باطله، یا اتحاد ماهیت با وجود در معنا که باعث این محضور شده باطله. اشتراک معنوی که باطل نیست، پس میگه دیگه باطله. یعنی اتحاد مفهومی وجود و ماهیت باطله.
مقتضی برهان تفسیر به حکم ضرورته؟
بله؟
مقتضی برهان تفسیر به حکم
ضرورته؟ نه.
حکم ضرورت
این چی؟ ضرورت یعنی
بداهت. بدیه بعد این برهان هم میاره؟
بله.
بدیه که برهان
هست؟ هم بدیهیست هم مقتضی برهان. بله، بدیهی برهان نمیخواد، ولی براهینی که اقامه میکنیم میتونن منبه باشه. میتونن منبه باشن.
نمیشه بگیم دو ضرورت، یعنی مموردش هم برهان هست.
آخه ضرورت، مگر بگیم به حکم ضرورت یعنی به حکم حتمی، به حکم حتمیت که از برهان استفاده میشه. ولی ضرورت اگه من بداهت بگیرید دیگه نمیتونید عطف مختزل برهان را عطف تفسیر و مرادف قرار بدید، مگر اینکه ضرورت من حتمیت بگیرید و عطف تفسیر قرار بدید. اگر ضرورت من بداهت بشه مختزل برهان عطفش جدا میشه، یعنی عطف معمولی میشه، عطف تفسیری نمیشه. محضور دوم اینه که لازم میاد لفظ که حکایت از ماهیت میکنه با لفظ وجود مرادف بشه، یعنی اگر این وجود انسان با خود انسان معناش یکیه، خب کلمه انسان، کلمه یعنی لفظ، لفظ انسان با لفظ وجود میشه مرادف. خب اگر مرادف شد شما میتونید به جای الانسان موجودون در موجودان مرادفشو بذارید، بگید الانسان انسانه، چون فرض این شد که انسان با موجود مفهومش یکیه، مرادفه، و شما میتونید در یه جمله به جای شی مرادفشو بذارید. حالا در الانسان موجودان به جای موجودان مرادفش یعنی انسان رو بذارید، ببینید همونه. الانسان موجودان یه معنا داره، الانسان انسانه یه معنا دیگه داره. از اینجا کشف میکنید که انسان با موجود مرادف نیست، و الا شما اگر در جمله ای به جای یک کلمه مرادفشو بیارید معنا عوض نمیشه. حالا میبینید برای این، در حالی که در الانسان موجودون اگر به جای موجود الانسان رو بذارید معنا عوض میشه. از اینجا کشف میکنیم که انسان با موجود مرادف نیست، یعنی مفهومشون یکی نیست. و منها ترادف، یعنی منها این که لازم میان، این لازمه ای که در قبل از منها داشتیم تو همه این منها ها میاد. و الا لزم امورون باطله، منها اتحاد الماهیات، یعنی منها این که منها لزوم اتحاد الماهیات، و منها ترادف و لفظ الوجود، یعنی منها لزوم و ترادف و لفظ الوجود. لازم میاد که، یعنی از اتحاد معنوی وجود و ماهیت لازم میاد که لفظ وجود و الفاظی که بعد شدن برای ماهیات مخصوصه، مثل انسان که بعد شده برای ماهیت مخصوص، فرز بعد شده برای ماهیت مخصوص، لازم میاد که این لفظ وجود با این الفاظی که برای ماهیت مخصوصه بعد شدن مرادف باشن. وقتی اگر مرادف باشن فیکون مفاد الانسان موجودون عیناً مفاد الانسان انسانو، در حالی که این چنین نیست. چرا؟ چون اولی مفید، ثانی غیر مفیده. الانسان موجودون مفیده، الانسان انسانون مفید نیست. بنابراین معلوم میشه که اون جمله با این جمله فرق میکنه. اگه فرق نمیکرد هر دو مفید بودن یا هر دو غیر مفید. از این که میبینیم یکی مفید یکی غیر مفید، معلوم میشه فرق میکنه. اگر فرق میکنن معلوم میشه لفظ انسان با لفظ موجود مرادف نیست.
مفید یعنی چی؟ مفید
غیر
مفید؟ چون الانسان انسانون هم مفیده؟
نه، اینا قبلا بحث کردیم. الانسان انسانون مفید هست، منتها بعد از تعبیر، ولی همینطوری مفید نیست. یعنی الانسان انسانون رو شما باید یا به یک کسی القا کنید که اون یه جوری شک داره در این مسئله تا کلام فایده داشته باشه، یا بگید هذا المسمى به انسان انسان، یه جوری تقدیر بگیرید تا مفید باشه، ولی بدون تعبیر الانسان انسان مفید نیست، در حالی که الانسان موجودون بدون تعبیر مفید. و منها عدم انفکاش الماهیات. خب اشکال بعدی اینه که اگر وجود و ماهیت معناشون یکی بود، شما وجود انسان رو تصور کنی، خود انسان هم تصور میشه، دیگه لازم نیست برای انسان تعریف جدای بیاری. همین اندازه بدین انسان موجوده، حقیقتش هم پیشتون روشن میشه، ماهو با حلویش میشه، در حال اینکه اینطور نیست. در الانسان ماهو و حلو یکی نیست. شما سوال میکنید ماهو، بعد که جواب داده میشه سوال میکنید حلو، معلوم میشه اون جواب شما رو بی‌نیاز نکرده از این جواب، بذار دنبال جواب دوم میرید بعد از اینکه جواب اولشو میدید. پس اگر مفهوم وجود با مفهوم ماهیت یکی میبود، لازم بود که ما با تعقل وجود اون ماهیت مخصوص رو تعقل کنیم. در این چه نیست، وقتی این چه نیست معلوم میشه ماهیت با وجود مرادفی نیست. و منها یعنی اگر از جمله محضورها اینه که لازم میاد بنابراین که وجود و ماهیت تغییر مفهومی نداشته باشن بلکه مفهومشون که باشه، لازم میاد که ماهیات از تعقل وجود جدا نشوند. یعنی اگر تعقل کردید وجود رو، ماهیت هم تعقل بشود. من دیروز گفته بودم یه دونه واف تو عبارت کم جستجو کنم بیارمش، یادم رفت. اینجا یا باید بگیم یه تعقل کمه یا تعقل تقدیر بگیریم. عدم و انفکاک تعقل ماهیات ان تعقلهی، تعقل ماهیات از تعقل وجود منفک نیست. یعنی اگر وجود تعقل شد حتما ماهیت هم باید تعقل بشه، در حالی که بل وجدانو معلومه ان الوجدان یکسه بود، وجدان تکذیبش میکنه. یعنی میابیم که با تعقل وجود ماهیت تعقل نشد، از اینجا میفهمیم که ماهیت وجود مرادف نیستند. البته نمیخوام بگم حتما توی عبارت کلمه تعقل هست، تعقل هم تقریبی کافیه. عدم و انفکاک که تعقل الماهیات ان تعقل، یعنی تعقل وجود. شاید هم تعقل توی عبارت باشه، اینم باز یه چیزیست که باید ملاحظه بشه. اگه یادم بمونه اینم ملاحظه میکنه، اگر هم یادم نمونه که مثل دیروز میشه. خب تا اینجا سه تالی فاسد برای اتحاد مفهومی وجود و ماهیت گفته شد. ایشون میفهمد توالی فاسد منحصر به این ستا نیستن، بیش از این تالی فاسد داریم که در کتب متفرده ذکر شدن. و منها غیر حاضه توالی، غیر حاضهی، یعنی لازم میاد غیر از این ستا. این ستا چی بودن؟ من توال الباطله. این من توالی بیان حاضهی نگیرید، بیان غیر بگیرید. اون غیر حاضهی چیست؟ توالی باطله است که در کتب قوم ذکر شده. فعزن نتیجه که میگیریم نتیجه مهمیه. این یه خط، یه خط مهمه. المفهوم من الوجود یقایر الماهیت، مفهوم وجود با ماهیت مغایره، یعنی با مفهوم ماهیت مغایره. پس اتحاد که ادعا میکردید چیست؟ میفهمد فهوه یعنی مفهوم وجود یا وجود این ماهیت است من حیث تحقق، نه من حیث المفهوم، نه من حیث تعقل. من حیث تحقق این همه، یعنی هر دو به یک تحقق محقق می شود، نه هر دو یه مفهوم داره. تموم شد. فاذا ثبت و تحقق، خوبه که سر خط نوشته بشه. یادتون هست که اشکال چی بود؟ اشکال این بود که اگر وجود اصیل باشد باید این وجود رو برای ماهیت اثبات کنی، اون وقت قاعده فرعیت جاری میشه. قاعده فرعیت میگه وجود رو برای ماهیت اثبات کردی، وجود شد ثابت، ماهیت شد مستطله. اثبات شیئن لشیئن فرع و ثبوت المصفتله، لازم است که مصفتله قبلا ثبوت داشته باشه. پس تو وقتی وجود اصیل رو، وجود واقعی رو برای ماهیت ثابت میکنی، باید ماهیت موجود باشه. حالا وجودش به چیه؟ به همین وجودش که برایش ثابت میکنی، این که میشه دو، به وجود دیگری ثابت میکنی، میشه تسلسل. این اشکال ما بود. ایشون میفهمد وقتی من وجود رو با ماهیت متحد کردم، نتیجه گرفتم که وجود برای ماهیت ثابت نمیشه، چون متحد با ماهیت دیگه چیزی برای ماهیت من ثابت نمیکنه. وقتی میگم انسان موجود است، وجود برای انسان ثابت نمیکنه، بلکه وجود الانسان رو ادعا میکنه. نه وجود رو برای انسان ثابت کنن، ثبوت شیئنه نه ثبوت شیئن شیئنه. ایشون بعد از اینکه اشکال مطرح شد وارد جواب شد، جواب نقضی داد تموم شد، بعد وارد جواب حلی شد. در جواب حلی دقت شدید که مباحثی رو مطرح کرد که در اون مباحث میخواست اثبات کنه اتحاد وجود و ماهیت رو، یه خورده از اصل اشکال فاصله گرفت. فاصله گرفت یعنی طولانی شد، نه که فاصله گرفت یعنی رفت تو مطلب اجنبی، فاصله گرفت یعنی ادامه داد بحثو، طولانی شد. حالا دو مرتبه برمیگرده که اشکال رو با جواب حلی جواب بده. مقدمات جواب رو تا حالا خوندیم، حالا اصل جواب میخوام بخونم. ایشون میگه حالا که ثابت شد وجود با ماهیت متحده، در وقتی من میگم الانسان موجودان، این چنین نیست که من اثبات کنم وجود رو برای انسان، بلکه ادعا میکنم ثبوت الانسان رو. و این دیگه قاعده فرعیت، این دیگه مشمول قاعده فرعیت نیست. قاعده فرعیت در جایی است که شما شیئی رو برای شیئی دیگه اثبات کنید، نه متحدی رو برای متحدی اثبات کنید. اونجا دیگه اصلا قاعده فرعیت نمیاد. پس در مورد الانسان موجودان قاعده فرعیت جاری نمیشه و این الانسان موجودان تخصصا از تحت قاعده فرعیت خارجه، تخصیص اینها نیست. این همون جوابیست که دیگران دادن تو ذهن شما هم هستی. فاذا ثبت، از که در این سر خط نوشته بشه بهتره، چون دنباله بحث قبلی نیست، نتیجه گیری از بحث قبلیست. فاذا ثبت و تحقق که وجود هر شیئی عین ماهیت اون شیء است، عیناً یعنی خارجاً نه مفهوماً. مفهوماً گفتیم عین هم نیستن، ولی عیناً و وجوداً عین هم. وقتی اینطور شد فل وجود انما هو ثبوت شیء و تحققه، لا ثبوت شیء لهو یعنی لشه. ضمیر لهو برمیگرده به اشیئی که بعد از ثبوت آمده. فل وجود انما هو ثبوت و شیء و تحقق و شیء، لا ثبوت و شیء یعنی وجود ثبوت شیء لهو برای اشیء نیست. ثبوت شیء لهو یعنی برای اشیء نیست، بلکه ثبوت اون اشیء. فمفاد و حمل الوجود علی الاشیاء انما هو تحقق تلک الاشیاء. وقتی وجود رو برای اشیا هم میکنید، نمیخواد چیزی رو برای اشیا ثابت کنید، میخواد حکم کنید به تحقق اون اشیا. پس ثبوت شیء لشیء نیست که مشمول قاعده فرعیت بشه. انما هو تحقق تلک الاشیاء و وجود اون اشیا فی انفسها، یعنی میخواد حکم کنید که اشیا ثابتن، نه چیزی برای چیزی ثابته، حکم میخواد بکنید خود این چیز ثابته. لا ثبوت شیء آخر لها، نه اینکه شیء دیگری را ثابت کنید لها یعنی برای این اشیا، چون اون شیء دیگر یغایره ها. من لها رو جلو معنا کردم، قبل از یغایره ها معنا کردم که معلوم بشه لها همونطور که پاورقیتون اشاره میکنه متعلق به ثبوت، متعلق به یغایره ها نیست. نه اینکه بخوان ثابت کنید شیء آخر رو لها یعنی برای این اشیا، شیء آخری که یغایره لش، نمیخواد یه شیء مغایره اشیا رو برای اشیا ثابت کنید، بلکه میخواد حکم کنید به ثبوت خودمونش. آشه خوب نوشته، لها متعلق به ثبوت، زمیرش هم برمیگرده به اشیا، همونطور که زمیر یا غایره ها زمیر مؤنثش برمیگرده به اشیا، زمیر مذکرش برمیگرده به اشیا. و مفاد علیه بسیطه هم همینه، ثبوت شیئنه. اون ثبوت شیئن لشیئن مفاد علیه مرکب است، این دیگه توضیح نمیخواد. و هازا یعنی همین ثبوت شیء مفاد علیه بسیطه است، کما علمنا کف المباحث الماضیه. و خب تا اینجا مفاد الانسان، مثلا الانسان موجودون ثبوت الانسان شد، در حالی که مفاد قاعده فرعیتی که از عظمای حکمت به ما ارث رسیده ثبوت شیء لشیئنه. پس مفاد الشیء موجودون ثبوت شیئن شد، مفاد قاعده فرعیت ثبوت شیء لشیئنه. بنابراین اشیاء موجودان مستاق و مورد برای قاعده فرعیت نیست، از تحت قاعده فرعیت به تخصص خارجه. این چه این نیست که در تحت قاعده فرعیت داخل باشه و ما با تخصیص خارجش کنیم، تا شما بگید حکم عقلی تخصیص بردار نیست. و و هذا هو مفاد الحلیت المرکبه، یعنی اینی که مفاد قاعده فرعی است که ثبوتش علل شیء باشه، این مفاد حلیت مرکبه است، و اونی که ما در الانسان موجودان یا اشیاء موجودان داریم مفاد حلیت بسیط است. حلیت بسیط و مرکبه با هم فرق دارن، بنابراین نمیشه یکیش رو شامل یکی رو مشمول قرار داد، یکی رو عام یکی رو مستاق قرار داد. نمیشه بگید قاعده فرعیت که همون حلیت مرکبه است شامل حلیه وسیطه میشه. ما انهو الا محققناهو این جواب دیگری است از اشکال مذکور. یه جواب دادیم که قاعده فرعیت مفاد حلیت مرکبه رو بیان میکنه و اون الانسان موجود مفاد حل وسیطه رو بیان میکنه. قاعده فرعیت مفاد حل مرکبه است، اون الانسان موجود مفاد حل وسیطه است. این دوتا به هم ارتباطی ندارن، یکی شامل یکی مشمول، یکی کلی یکی مستاق نیست. پس اصلا اون مورد بحث ما از این قاعده خارجه. حالا ایشون می فهمد که در فرضم که شما مورد بحث ما رو مفاد علیه مرکبه بگیرید. ما گفتیم مورد بحث ما مفاد علیه بسیطه است، ولی زب از قاعده فرعیت که مفاد هر یه مرکبه رو مطرح میکنه جداست. اما حالا فرض میکنیم که مورد بحث ما همون مفاد قاعده مفاد هر مرکبه باشه، بازم جواب میشه. توجه کردید اول گفتیم مورد بحث ما مفاد علی وسیطه است و قاعده فرعیت مفادش هر یه مرکبه است، و این دوتا من فرق دارن، لذا یکی رو شامل یکی رو مستاق قرار نمیده. اما حالا میخوام قبول کنیم که مفاد از انسان موجودون همون حلیه مرکبه است و نتیجتا ثبوت شئن لشئن هست. بازم با وجودی میخوام جواب بدم. جواب اینه که الانسان موجودون یعنی وجود الانسان موجودان، الانسان موجودان یعنی وجود الانسان موجودان. موضوع فردیست برای وجود، محمول مفهومیست که برای این فرد ثابت میشه. الانسان موجودان میشه وجود الانسان موجودان. مراد از وجود الانسان وجود خارجیه، مراد از موجودان مفهومه، یعنی مفهوم موجودان بر این وجود حل میشه. میشه خیلی قضایی دیگه. میشه مثلا زید انسانو، یعنی زید همریز که مفهوم انسان بشه حل میشه. ثبوت و مفهوم لواقعیت، و اون واقعیت قبلا به وجود خودش موجوده، این مفهوم برش اثبات میکنه. دیگه نمیتونید بگید آیا اون واقعیت به همین مفهومی که تو محموله موجود میشود که بشه دور، یا به مفهوم دیگری موجود شود که بشه تسلسل. اینجا دیگه دار و تسلسل نیست. چرا؟ چون مفهومی رو داری بر فردش ثابت میکنی، حتی اگه مفهوم وجود هم باشد. مفهوم وجود برای ماهیتی که موجود است ثابت میشه، وقت ماهیت به این مفهوم وجود که موجود نمیشه، ماهیت به واقع وجود موجود میشه. پس دیگه دور و تسلسل لازم نمیشه. اون در روشن شده بود.
بعد جواب
بله؟
جواب اول هم ما ترجمه کردیم از انسان موجودون رو ترجمه کردیم که وجود الانسان موجود. جواب دوم داریم همین ترجمه رو
نه جواب در جواب اول گفتیم وجود الانسان وجود الانسان موجودان یعنی وجود واقعی انسان وجود واقعی
نه درسته میخوام بگم که اینجا نسبتاً یکیه حالا فرقشون میشه تو اون معموله
بله
که معموله رو تو اون جواب اول خارجی در نظر گرفتی تو جواب دوم مفهوم فرقشون همین میشه
معنهو جواب دومی الا ما حققناه من اصالت الوجود یتم البیان بیان تمام می شود یعنی بازم جواب کافیه اما به این شرط لو اخذنا مفاد حمل الوجود کما هو المعتبر فی الحلیات المرکبه مفاد حمل الوجود این لو اخذنا رو ما گفتم به این شرط به این شرط نه این کلمه به این شرط خوب نکردم بود یعنی حتی در این صورت لو اخذنا اگر ما مفاد حمل وجود رو مفاد حلیه مرکبه بگیریم بازم با اصالت الوجود میتونیم اشکال رو برطرف کنیم این مفاد حمل الوجود میشه مفعول اول اخذنا کما هو المعتبر فی الحلیات المرکبه میشه مفعول دوم مفعول دوم اخذنا کما هو المعتبر جمله معترضه نگیرید مفعول دوم اخذنا قرار بود اگر ما مفاد حمل وجود رو همون مفادی که معتبره در حلیات مرکب است بگیریم باز هم بنابر اصالت وجود میتونیم اشکالی رو که گفتیم باطل کنیم زیرا معتبر در جانب موضوع انما هو فرد حقیقی من الوجود و الامر المحمول که موجودون باشه هو مفهوم الموجود پس در موضوع فرد حقیقی وجود مطرحه در محمول مفهوم وجود مطرحه اون وقت دیگه نمیتونید بگید آیا وجودی که برای موضوع دارید همونیست که تو محمول آمده که بشه دور چون اونی که تو محمول آمده مفهومه اونی که برای موضوع لازم دارید خارجه این همون نیست بلکه غیر اونه اما غیری نیست که تسلسل لازم بیاد که بگید ما نقل کلام میکنیم چون اون چه در مفهوم هست که نقل کلام نمیکنید در مصداق اگر در مفهوم یه چیزی آمده باشه که نقل کلام نمیکنید در مصداق اگر هر دو مصداق بودن خب در این وجود هرچی میگفتین در اون وجود هم باید میگفتین اما یکی مصداقی که مفهومه درباره مفهوم نمیگیم هر چی درباره مفهوم گفتی درباره مصداق هم بگو که نقل کلام بشه تو مصداق نقل کلام نمیشه تسلسل اون لازم نمیاد پس نه دوره چون این وجود موضوع وجود واقعی و خارجی است ولی در محمول شما مفهوم دارید هیچ وقت نمیتونید بگید این وجودی که در موضوع دارم این همون وجود بعدی است که در محمول آمده تا بشه دور غیر هست این دوتا غیر همه ولی غیریست که نقل کلام توش نمیشه یعنی نمیتونید نقل کلام کنید از مفهوم به موضوع بگید آنچه درباره مفهوم گفتم درباره موضوع میگم بس وقتی نقل کلام نکردیم تسلسل رو نازم نمید اینا با توجه به اشکال حرفایی که میزن روشن ها فلا دوره ولا تسلسل پس اشکال رو دو جور جواب دادیم یعنی دو یه جواب نقضی دیم یه جواب حلی دوباره جواب حلی رو دو جور گفت مطرح کردیم یکی همون جوابی که همه گفتن که اینجا ثبوت شیئن هست ثبوت شیئن لشیئن نیست یه مطلب بود یه مطلب دیگه این که همین الان اشاره کردیم که برفرضم که در ماننفی که ادعا کردیم مفاد حلیه وسیط است و با حلیه مرکبه که مفاد قاعده از فرق داره اگه در مانفی قائل بشیم که مفاد مفاد علیه مرکبه است، قاعده فریعت هم مفادش علیه مرکبه است، پس مانند فی میخواد مشمول قاعده فریعت بشه. بازم جواب میدیم که نه، مانند فی مشمول قاعده فریعت نیست. یا اگر مشمول اشتباه گفتم نیست، مشمول قاعده فریعت هست ولی ثبوت و مفهوم لواقعیت نه، و ثبوت و مفهوم لواقعیت باعث می شود که نه دور لازم نه تسلسل که بیان کردیم. اگر روشن نشده باشه انشالله جلسه بعد اگر خواستید بیان کنم به توضیح می شود.